مطرح کردیم جواب درست رو بفرمایید و اگر توضیحی هم لازم هست بفرمایید.
بله، پاسخی که در این سوال شما مطرح شده، قبل از اینکه من پاسخ خدمت شما عرض کنم، بعداً تشکر میکنم از شرکت امداد ایران خودرو به لحاظ اینکه موضوع سوالات ما ترافیکی هستش و به نوعی نقش و مشارکت در بحث ارتقا و بینش فرهنگ ترافیک دارم تشکر میکنم. و گزینه صحیح ما گزینه دو هسته.
بله.
که رنگ زرد در چراغ راهنمایی و رانندگی به معنای افزایش سرعت و عبور از چراغ قرمز می باشد، که در اصل برعکس این سوال هستش که پاسخ و گزینه ما گزینه دو هستش که به عبارتی غلط تلقی میشه.
درسته. خب توضیح بیشتری لازم هست بفرمایید.
حالا اگر در خصوص این سوالی که خدمت شما توضیحات لازم بدم، این هست که کلا چراغ ها به سه دست بندی شده. چراغ سبز هستش که برای حرکت هستش، چراغ زرد برای عمدتاً برای احتیاط توأم با عبور هستش، و چراغ قرمز هم به معنی چراغ خطر که بایستی راننده قبل از اینکه چراغ مشاهده کرد اول باید توقف داشته باشه، بعد به مسیر خود در صورت اینکه خطر این راننده را تهدید نکنه به مسیر خود حرکت بده.
متشکرم.
بعد سبز شدن چراغ به مسیر خود ادامه بده.
بسیار عالی، خیلی ازتون ممنونیم آقای ابراهیمی. جناب سرهنگاه اوقات با زرد شدن چراغ راننده ها همونطور که ما در گزینه ها مطرح کردیم پاشون رو روی گاز میذارن و میخوان خیلی به سرعت عبور کنن، در صورتی که واقعا این کار خیلی خطرناکه، چون ممکنه که خودروهایی که در مسیر دیگه هستن آماده حرکت باشن و یواش یواش حرکت کنن و برخورد ایجاد بشه و تصادف های خطرناک و جبران ناپذیری اتفاق بیفته.
بله همین هستش که اصولا باید رانندگان، کلی رانندگان عزیز، باید با توجه به این که وقتی که تقاطع میرسن یا به میارینی چون بندارای چراغ هستش، باید به محض رویت در 5 متری چراغ خط ایست حتما توقف داشته باشن. اگر چنانچه در حریم تقاطع بودن، باید به مسیر خود به مسیر خود ادامه بده. همین در صورتی احساس کردن رنگ چراغ تغییر کرد، حتما از کردن در 5 متری خط ایست توقف داشته باشن که خدا نکرده هیچ گونه تهدیدی تصادفی انجام بشه.
خیلی از شما متشکرم جناب سرهنگ رسول ابراهیمی، رئیس اداره عملیات ترافیکی راهبر ناجاباتو خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم از شما و کلی بینندگان.
ممنونم. شب بخیر. اما دوستانی که امروز برنده ما هستن، 10 نفری که امروز برنده ما هستن، 916-456 913-738 938-069 912-571 991-5183 917-595 937-322 938-582 902-024 و 912-633. امیدواریم جایزه مبارکتون باشه. راننده با احتیاط رانندگی کند، چرا که جاده تسلیم رانندگی با احتیاط است. عدم فاصله مناسب با خودروی جلویی، ترمزهای ناگهانی و سبقت بیجا باعث تصادفات جبران ناپذیری خواهد شد. با احتیاط برانید تا سالم به مقصد برسید. شما صدای ما رو در دومین شب فروردین ماه از رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش میشنوید از ایران و تهران.
صدای پا تو میشناسم که مشتیه شکفتنه، یه آشتی دوباره یه زمونه با دل منه. صدای پاد صدا که نیست، ترانه یه بهاریه. قدم بذار رو قلب من که وقت بیقراریه، که وقت بیقراریه. به دست زندگی بده دوباره دست سردم و رفیق را همی بذار روشونه بار دردم و اگه رفیق را همی بزن به جاده هم سفر غبارو از دلم بگیر سکوتو از شبم ببر. بگیر سکوت سردمو دوباره با دلم بخور نفس بده به قربته ترانه های نیمه جون. بیا که بی کسی بره یکی بشین کنار هم، بیا که خیلی وقت ده من اون سپاه دست میشناسم که مژده شکفتنه، یه آشتی دوباره یه زمون با دل منه. صدای پاد صدا که نیست، ترانه یه بهاریه. قدم بذار و قلب من که وقت بیقراریه، که وقت بیقراریه. مژده شکفتنه، یه آشتی دوباره یه زمونه با دل منه. صدای پاد صدا که نیست، ترانه یه بهاریه. قدم بذار رو قلب من که وقت بیقراریه، که وقت بیقراریه. به دست زندگی بده دوباره دست سردم و رفیق را همی بذار روشونه بار دردم و اگه رفیق را همی بزن به جاده هم سفر غبارو از دلم بگیر سکوتو از شبم ببر.
21:10 است و در این لحظه کتاب شب رو تقدیمتون میکنیم.
Thank you. کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان عزیز، شنوندگان با وفای کتاب شب، سلام. امشب ششمین قسمت تنظیم و تلخیص رادیویی رمان پرواز بر فراز آشیانه فاخته اثر بیاد ماندنی کن کیسی را برایتان می‌خوانیم. شب گذشته شنیدید که مک مورفی با اعتراضات متعدد خود در بخش باعث اختلال در روند قانونی بیمارستان شده و بیماران دیگر با تبعیت از او بر این اعتراضها و خواستای سلب شده از مریضها پای می فشارند. خانم راچت تصمیم می گیرد مک مورفی را که باعث بانی این اختلال هاست به بخش زنجیری ها منتقل کند. جلسه ای تشکیل می دهد و آن را با دیگر مسئولان بیمارستان در میان می گذارد. اما دکتر با نظر او مخالفت می کند. حالا خانم راچت منتظر موقعیت مناسب است تا به بهانه‌ای مک مورفی را برای همیشه ادب کند. ادامه این ماجرا را در ششمین قسمت این رمان میشنوید. اضافه کنم کار اقتباس رادیویی این رمان را محمد باقر رضایی انجام داده و بنده بهروز رضوی روایت آن را تقدیمتان میکنم. پرستار کل بدون هیچ اظهار نظری صبر میکرد و منتظر بود، در حالی که مک مورفی صبحها با زیر شلواری توی راهروها میپلکید و شبها تو خوابگاه در حالی که زنگ خواب را زده بودند با بقیه لیس پس لیس بازی میکرد یا تو سرسرا بالا و پایین میدوید و با سوت فلزیش ادای داورها را در میآورد. به مریضها یاد میداد که چطور از در بخش تا دم در اتاق پرستارها یک نفس بدوند. روزها هم بدتر بود. صدای گروپ گروپ توپ مثل صدای خمپاره توی راهرو میپیچید و مک مورفی مثل گروبانهای ارتشی میغرید. چیزی نگذشت که پرستار کل طاقت نیاورد. همه را در سالن جمع کرد تا موضوع را فیصله دهد. این سر و صداهای بیوقفه برای چیه؟ خواهش میکنم از خودتون تفاهم بیشتری نشون بدید. بسیاری از شماها اینجا هستید صرفا به این دلیل که نمیتونستید خودتون رو با قوانین اجتماع سازش بدید. من اینها رو به این امید به شما میگم که درک کنید به خاطر خوبی و نفع خودتونه که ما انضباط را اجرا میکنیم. در ضمن سیگاراتون هم برای تنبیه ضبط میشه و از بازی در اتاق وام هم تا اطلاع ثانوی محروم میشید. پرستار کل مکس کرد و نگاهی به مک مورفی انداخت. مک مورفی شانه‌اش را بالا انداخت و با آه بلندی دستاش را محکم کوبید به زانوش. بعد دستایش را از دو طرف باز کرد و خمیازهی کشید و دماغش را خاراند. پرستار کل رفت به طرف اتاقکش. مک مورفی دوباره دماغش را خاراند و راه افتاد به سمتی که پرستار کل رفته بود. راه که می رفت شستایش را به جیب شلوارش قلاب کرده بود. من می دیدم که دیگر برای جلوگیری از کار دیوانواری که به سرش زده بود خیلی دیر شده و مثل بقیه فقط تماشا می کردم. مک با قدم های بلند راه می رفت. او دوباره هیزم شکن شده بود. جنگجوی سابق شده بود. کابویی شده بود که یک راست از تو دستگاه تلویزیون پریده بود وسط تیمارستان و نفسکش می تلمید. همینطور که با آن طرف می رفت می دیدم که چشم های پرستار راچت از هدقه در آمده است. فکرش را نمی کرد که این تنبیه مختصر برای زهر چشم گرفتن و موقعیت خود را به اثبات رساندن باعث شود که مک مورفی دوباره کاری بکند. به خیال خودش در این جلسه پیروزی نهایی را کسب کرده بود و نشان داده بود که ارباب کیست. ولی حالا مثل اینکه مردک غول دارد می آید. دهان پرستار راچت کم کم باز می شد و چشمهاش دنبال نوچه‌هایش می گشت. نزدیک بود از ترس سکته کند. مک مورفی قبل از اینکه به او برسد توقف کرد. جلوی پنجره دفتر ایستاد و با صدایی کشیده و عمیقی گفت که چقدر به یکی از آن سیگارهای ضبط شده احتیاج دارد. بعد ناگهان دستش را کرد تو شیشه، شیشه که هنوز بتونش خوش نشده بود. شیشه مثل استخری که توش شیج رفته باشند تکه تکه شد و پرستار با دستاش گوشاش را گرفت. مکمورفی رو به پرستار کل که مثل یک مجسمه گچی سر جاش ایستاده بود گفت: اه شیشه که اینجا کار گذاشتین که ما ندیدیم. این خیلی خطرناک بود. و خیلی دوستانه شروع کرد به پاک کردن ریزه های شیشه که روی کلاه و شانه خانم راچت جمع شده بود. خانم جون باید ببخشین، خیلی متاسفم، شیشه اونقدر تمیز بود که من ندیدمش، ببخشین. اینا فقط دو سه ثانیه طول کشید. مکمورفی برگشت و از خانم راچت که هنوز بی حرکت ایستاده بود و عضلات صورتش می پریدند و می جیدند دور شد و دوباره آمد این ور سالن، روی صندلیش نشست و سیگاری آتش زد. همه باید دوش بگیریم. فراشا میخواهند زماد غلیظ بدبویی را به بدن مریض ها بمانند تا شپشکشان نابود شود. رفتارشان با پیرمردها تغییر کننده است. مکمورفی از کوره در میرود و با دو تا از آنها درگیر میشود. اوضاع وخیم است. زنگ آسایشگاه وضعیت اضطراری اعلام میکند. پرستار کل مکمورفی را احضار میکند و فراشای زخمی هم میآیند. پرستار کل با لبخند ساختگی میگوید: صبح بخیر. مکمورفی هم میگوید: صبح بخیر. دارم زخمی ها رو تماشا میکنم. یکیشان روی دماغش نواری چسبانده و دستش را به بال گردنش کرده است. دست خاکستریش مثل عنکبوت مرده‌ای از تنظیب سفید بیرون آمده. آن یکی طوری را میرود که انگار دنده هایش را گچ گرفتند. هر دو نیشخند میزنند. شاید می توانستند مرخصی بگیرند و در خانه استراحت کنند، ولی دلشان نیامد امروز اینجا نباشند. من بهشان نیشخند می زنم که کفرشان بالا بیاید. سرپرستار با صدای ملایم و صبور با مکمورفی حرف می زند و می گوید: این کار بچگانه چه بود که از او سر زد؟ و ادامه می دهد: مثل یه پسر بچه علم شنگ را انداختی، خجالت نمی کشی؟ بعد شعر می دهد چطور در یک جلسه اضطراری همه موافقت کردند که ممکن است بهتر باشد به او، یعنی به مکمورفی، شوک برقی بدهند. مگر اینکه به اشتباهات خودش اقرار کند. فقط کافی است تصدیق کند اشتباه کرده و نشان دهد، عملاً نشان دهد که عقلش هنوز سر جاست و فقط در آن صورت است که درمان الکتریکی را ملغا می کند. پرستار کل با لحن قاطع ادامه می دهد: انتخاب با خودته، آره یا نه؟ مکمورفی هم می گوید: آره. میخوای تعهد کتبی هم بدم. و بی اعتنا به پرستار کل شکمش را میخواراند. از کنار او رد میشود، فراشا را عقب میراند و میرود به سمت میزهای بازی وسط سالن. پرستار چند لحظه از پشت به او خیره میشود. بعد میرود تو دفتر که تلفن بزند. من را تا به حال دو سه بار به اتاقک شوک بردند. بعضی وقتا میشد که بعد از یک شوک تا یکی دو هفته گیج و منگ بودم. در دنیای تارم حالودی که خیلی شبیه به مرز خواب و بیداریه زندگی میکردم. دقیقا میتونم تصور کنم مکمورفی رو کجا میبرن و با او چیکار میکنند. کف اتاق سرد است، یخ زده است، زیر پا میشکند. آن بالا لامپای لوله‌ای سفید یخی زوزه میکشند. بوی زغال گرافیت به مشام میخورد، مثل بوی گاراژها، همینطور بوی ترش ترس. انگار دقیقا میبینم که مکمورفی بدون کمک دیگران از میز بالا میرود، دستاش را دراز میکند تا به قالب شکل صلیبی میز در بیایند. تلق تلق. قفلا روی مچ دستا و ساق هر دو پاش بسته می شود. خوب به صلیب می چسبد. دستی ساعت مچش را باز می کند. می اندازد رو زمین. دلوروده ساعت بیرون می ریزد. کوچکترین نشانی از ترس و صورت مک نیست. رو شقیقه‌هاش زغال گرافیت می مانند. دارد آواز می خواند. لاستیکی در دهانش می گذارند تا آوازش را خفه کنند. بعد دو سه تا پیچ را می چرخانند. ماشین به لرزه می افتد. دو بازوی مکانیکی میله های جوشکاری را بر می دارند و روی بدن مکمورفی خم می شوند. میله ها به نمره های شقیقه‌هاش نزدیک می شوند. جریان برق وارد سرش می شود. خشکش می کند. بدنش مثل پل خم بر می دارد. طوری که غیر از مچها و ساقهاش تمام هیکلش رو هواست. از کنار لاستیک مچاله شده بین دندانهاش صدایی بیرون می آید. اوی! از فرق سر تا نوک پاش جرقه می زند. صورتش مثل گچ سفید شده. بیرون گنجشکا جزغاله می شوند و یکی یکی از روی سیم می افتند. مکمورفی را با تخت چرخدار می برند بیرون. هفته به مکمورفی سه شوک دیگر دادن. به محض اینکه به هوش می آمد و چشماش را باز می کرد، خانم راچت به اتفاق دکتر از راه می رسید و دو نفری از او می پرسیدند آیا آمادگی قبول مسائلش را پیدا کرده؟ و مکمورفی می گفت مگر خوابش را ببینید. خانم راچت هم دکتر را به دفتر می برد تا با تلفن مجوز شوک بعدی را صادر کند. من سعی کردم مک را راضی کنم به ساز زرک برقصد تا از شر شوک ها خلاص شود، ولی او فقط خندید. وانمود میکرد شوک اذیتش نمیکند. حتی کپسولهایش را هم نمیخورد. اما به وضوح میدیدم هر بار که از بلنگو اعلام میکردند صبحانه نخورد و خودش را برای رفتن به اتاق شوک آماده کند، ماهیچه های فکش کشیده میشدند و چهرهش از رنگ تویی و قیافش نعیف و ترسو میشد. پرستار کل روز بعد سر جلسه درمانی مسئله مکمورفی را پیش کشید. گفت که به علل غیر معمولی شوک به مکمورفی چندان کارگر نیست و ممکن است مجبور شوند برای ایجاد ارتباط با او متوسل به وسایل شدیدتری شوند. امیدید که مکمورفی دارد از همیشه بزرگتر می شود، چون در طبقه بالا که معمولا او را بعد از هر شوک به آنجا می بردند، اثراتی که شوک بر او گذاشته بود از چشم دیگران مخفی می ماند و او حالت افسانه‌ای پیدا می کرد. پرستار اصرار داشت قبل از اینکه کار از کار بگذارد دکتر به طور جدی در این باره فکر کند. اما مکمورفی که در جلسه حاضر بود آنقدر چشمک زد و خمیازه کشید و آروم زد که خانم راچت بلاخره حرف آخرش را با لبخند زد. پیشنهاد من مربوط به یک عمل جراحی بسیار ساده. در گذشته با این عمل در موارد حاد موفق شدیم تمایلات خصمانه را به کلی از میون برداریم. راچت لبخندش را پهن‌تر کرد و میخواست به مکمورفی بفهماند که او از روی خیرخواهی صحبت میکند. حالا نگاه مکمورفی روی صورت پرستار کل ثابت شده بود. به هیچ طرفی نگاه نمیکرد. فقط صاف تو چشم پرستار. انگار نور شدیدی جادویش کرده بود. آب دهانش را قورت داد و منتظر شد چیزهای دیگری بشنود. اما خانم راچت ساکت شده بود. او با هوشمندی و مهارت ذاتی خارق‌العاده‌اش وضعیت را سنجیده بود و به این نتیجه رسیده بود که بهترین کار سکوت است. بعد ختم جلسه را اعلام کرد و به سرعت به طرف دفترش به راه افتاد و در را پشت سرش بست. مکمورفی با دستای گندش به دستای صندلی فشار می آورد و خودش را آهسته از روی آن بلند می کرد. این ما بودیم که با نگاه ها و تشویق ها و طرفداری ها من از او وادارش کرده بودیم باز ادامه دهد و از پا نیفتد. این ما بودیم که مدت ها بعد از اینکه رمق از تنش رفته بود وادارش کرده بودیم دوباره چشمک بزند، بخندد و متلک بگوید، در حالی که مدت ها پیش جریان برق دل و دماغ را توی مغزش خشکانده بود. ما وادارش کردیم بایستد، شلوار سیاهش را بالا بکشد و کلاه سیاهش را با انگشتش پس بزند. آدم میتوانست صدای پاشنهایش را بشنود که از برخورد با موزاییک ها جرق نمیزدند. ناگهان در شیشه‌ای اتاق پرستار را خرد کرد و رفت تو. صورت خانم راچت با وحشتی که برای همیشه اداها و قیافه‌های جور با جورش را پاک کرده بود چرخید. مکمورفی روپوش او را چسبید و یک سر جر داد. راچت جیغ می‌کشید و چشمایش گنده‌تر از آنچه دیده بودیم بیرون زده بود. کارمندها فهمیدند که سه نفر فراش آنجا خیال ندارند کاری بکنند و فقط می‌خواهند آنجا بایستند و تماشا کنند و آنها باید خودشان بدون کمک فراش‌ها و نگهبان‌ها از پس مکمورفی برایند. همگی با کمک هم دستای سنگین و سرخ مکمورفی را که به طرف زن هجوم می‌آوردند از او دور کردند و هل دادند به عقب. مکمورفی فریادی کشید و افتاد رو زمین و پیش از آن که فراش‌ها و نگهبان‌ها به سرش بریزند و صدایش را قطع کنند یک لحظه صورتش را دیدیم که به نظر ما معکوس می آمد. او به خودش اجازه داد که فریاد بکشد. فریاد حیوانی که گیر افتاده و پر از ترس و نفرت و تسلیم و غرور است. اگر به شکار رفته باشید، این فریاد را در لحظه آخر از حیوان ها شنیده اید. وقتی که دیگر حیوان به فکر این چیز نیست مگر خودش و مرگش. دوستان عزیز خسته نباشید. امشب ششمین قسمت تنظیم و تلخیص رادیویی رمان پرواز بر فراز آشیانه فاخته اثر کن کیسی را تقدیم کردیم. امیدواریم از آن بهره برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی آخرین قسمت این رمان، خدا نگهدار.
آینده متعلق به فرزندان ماست. فردا باید زیباتر و بهتر از امروز باشد و نسل بعد یقیناً خوشبخت و سعادتمند خواهند بود اگر امروز من و شما بنیانگذار سبک زندگی سالم باشیم. همراه با رادیو سلامت فردایی درخشان و زیبا را به فرزندانمان هدیه دهیم.